أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلوم الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة أن تزلفها فوق زلف عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب
باب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس بی بی دو عالم صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها سلام صلواتی تقدیم فرمایید. مسئله این رو سوال کردن، چون گاهی محل ابتلا واقع می شود، اون مسئله رو همین امشب برای عموم سروران و عزیزان عرض کنم. شرط امام جماعت این است، سه تا شرط داره. یکی این که باید مأموم احراز کنه که امام جماعت عادله. اگر نمیداند که عادل هست یا نه و حجت شرعی هم ندارد، نمیتواند به او اقتدا کنه. باید عدالتش رو یه جوری یا ما به اطمینان کنیم، ولو از مأمومین که اقتدا کردن چنین اطمینانی پیدا کنیم که این امام نمیشه با وجود این مأمومین عادل نباشه. اگر جایی برای کسی چنین اطمینانی آمد، نمیگم همه جا میاد و منو به عهده نمیگیرم، اگر جایی برای کسی از مأمومین اطمینان پیدا شد که امام عادل هست، اونجا شرط اول محرزه. اگر چنین چیزی نبود، یعنی من اطمینان به عدالت امام ندارم، در صورتی که دو تا عادل دیگه که اونا احراز شده عدالتشون، اونا شهادت بدن به عدالت این شخص، اونجا این شخص عادل به حساب میاد. حتی در صورتی که من از شهادت اون دوتا چنین اطمینانی واسم پیدا نشه که این شخص عادله، ولی اینجا شهادت اون دو نفر شرعاً برای من مؤثر میشه و این شخص رو باید من عادل بدانم عملاً. پس شرط اول امام اینه که عادل باشه. دوم اینه که باید نمازش درست باشه، نمازش صحیح باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر امام عادله ولی من میدونم که لباسش نجسه و این میدونسته نجسه، الان یادش رفته و وایساده سر نماز، در این صورت نماز این امام باطل در واقع و من نمیتونم بهش اقتدا کنم. اگر اصل نجاست را نمیداند، این نمازش صحیحه ولو بعد از نماز بفهمه که لباسش نجس بوده. اما اگر میدانسته و فراموش کرده، الان معصیت نمیکنه که داره با لباس نجسی که نجاستش رو فراموش کرده نماز میخونه، چون فراموش کرده. حتی تا آخر عمرش هم متذکر نشه، قیامت مؤاخذه نمیشه چون فراموش کرده. اما من که میدانم که این مثلا آیت نجات که عادله، میدونم ایشون خودش به من گفت که لباسم نجسه و منم دیدم که باش بودم، دیدم آب نکشید و الان وایساده با همون لباس نماز میخونه، اینجا متوجه میشم ایشون یادش رفته، در این صورت ایشون نمازش در واقع باطله، من نمیتونم بهش اقتدا کنم. یا فرض کنید من میدانم که ایشون با آبی وضو گرفته، آب قلیلی، که اون آب قلیل نجس بوده ولی نجاستشو خودش نداند، تا آخر عمرم متوجه نشه، ولی ایشون نمازش در واقع باطله ولو عادله، نمیتونم بهش اقتدا کنم. پس شرط دوم امام بعد از عدالت چیه؟ اینه که نمازش صحیح باشه. سوم اینه که امام قرائت حمد و سورش رو درش اشتباه نکنه ولو سهوًا. اگر فرض کنید که امام جماعت نماز رو شروع میکنه، عادل هم هست، نمازش هم صحیحه، ولی یه آیه رو یه دفعه فراموش کرد، یه آیه رو جا انداخت، آیه 5 رو نخون، از آیه 4 رفت آیه 6 مثلا، یا یک کلمه ای رو اشتباه گفت، اعرابش رو اشتباه گفت. فرض بفرمایید که صراط الذین انعمت علیهم رو گفت صراط الذین انعمت علیهم، اعرابش رو اشتباه گفت. یا صراط رو صادش تاش رو درست نگفت، وسواس رو بذاریم کنار، رو بدونیم که اشتباه گفت، متوجه بشه. اینجا ولو این شخص عادله، نمازش هم برای خودش درست اگه متوجه نشه، یا حتی متوجه بشه ولی تو رکوع متوجه بشه، نماز خودش درسته، اما چون حمد و سوره‌ای که مأموم باید در نماز بخواند، این حمد و سوره را امام متحمله، امام داره در حقیقت هم حمد و سوره خودش رو میخونه، هم بار مأموم رو در این ذکر، در این قرائت به عهده میگیره و به دوش میکشه. در اینجا اگر در حمد و سورش اشتباه بکنه، مأموم همونجا میتونه تذکر بده، البته نه اینکه صحبت کنه بگه آقا اشتباه خوندی، اون که نمازش باطل میشه. اونجا مثلا آیه رو اگر جا انداخت، آیه رو بلند بخونه که امام متذکر بشه، یا اعراب رو اشتباه کرده، باز همون قسمت رو به نیت قرآن، من میگم صراط الذین، که امام متوجه بشه که صراطه نیست، اینجا متوجه شد، درست کرد، خب درست میشه. اما اگر او متوجه نشد، یا من تذکر ندادم، مثلا مأموم زن بود، دید حالا بر صورت حیا کرد این تذکر رو بده، یا دید صداش نمیرسه مأمومی به امام، اونجا باز نمیتونه جماعت رو ادامه بده، از اونجا باید نیت فرادا کنه و خودش نماز رو بخونه. پس 3 شرط داره امام: یکی اینکه عادل باشه، دوم اینکه نمازش صحیح باشه، و سوم اینکه در قرائتش اشتباه نکنه. البته جایی که ما شک داریم نماز امام صحیح هست واقعا یا نه، حمله به صحت بکنیم، میگیم نماز این آقای صدقی صحیحه. حمد و سوره رو هم اگه شک داریم که ایشون در اینجا اشتباه خون نخون، چه جور تلفظ کردیم کلمه رو، اگه شک داریم بازم حمله به صحت میکنیم. حتی در فرضی که گمان دارم که اشتباه خونده است، امامی که عادله، بازم حمله به صحت میتونم بکنم. اما جایی که اطمینان کردم که امام در قرائت حمد و سورش، نه در اذکار دیگرها، اونا نه، اگر فرض کنی امام ذکر رکوع سجده یادش رفت، یا اشتباه گفت، یا در تلفظش مسئله بلده چون عادله، در تلفظش یه خطایی کرد، در اینجا تذکر واجب نیست، جماعت هم ادامه داره. اما این فقط در حمد و سوره است که در حمد و سوره چون امام متحمل قرائت مأموم هست، اگر مأموم اطمینان کند به اینکه امام اشتباه کرده، در این صورت این جماعت چه نمیتونه با او ادامه بده، یا باید تذکر بده امام تصحیح بکنه، یا اگر تذکر داد و او تصحیح نکرد، یا بالاخره او تذکر نداد، از اونجا باید به نیت فرادا نماز بخونه. و اگر کسی بخواد از اونجا فرادا بخونه، احتیاطش اینه که به این احتیاط بعضی از فقها فتوا میدن، یعنی میگن واجبه. اگر وسط حمد و سوره کسی بخواد نیت فرادا بکنه از اول حمد و سوره باید بخونه. یعنی مثلا فرض کنید امام در ولم یکن له کفوا احد، شما دید یقین کردید اطمینان کردید که ها احد رو او نگفت، به صورت از حلق نگفت، وسواس هم نیستید و سختگیری های بیجام مورد بحث نیست، دیدید این اشتباه الان خون تذکرم دادید، نه او متوجه نشد، شما نمیتونید فقط یک کلمه احد بگید و ادامه بدید. اینجا به فتوای بعضی فقها مثل مرحوم آقای خویی باید شما برگردید از اول هم شروع کنید بخوندن، ولی در کلمه احد او اشتباه کرده، ولی از اول شما باید بخونید. این فتوایی که ایشون داره بقیه بعضی ها احتیاط واجب کردن، بعضی هم احتیاط مستحب کردن، به هر صورت وسط حمد و سوره نیت فرادا کردن مانعی نداره، ولی از اول حمد و سوره اگه بخونید مقلد هر کسی که باشید نماز شما صحیح خواهد بود. خدای متعال همه ما را نسبت به وظائف بندگیمون آشنا و در انجام این وظائف تا آخرین لحظه عمرمون توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلواتی تقدیم فرمایید. صلوات دیگری محبت بفرمایید. خب حدیث شریف و اون خطبه شریف آقا حضرت سجاد علیه السلام رو داشتیم میخونیم که فرازهای پایانی اون خطبه هم بهش رسیدیم، که حضرت هر جمعه خطاب به اصحاب و دوستان و یارانش در مسجد جدش رسول خدا اونها رو با این کلمات و این خطاب موعظه می فرمود. به این عبارت رسیدیم که مضمونش این بود که فرمود خدا نپسندیده است که اولیاءش به این خوشی‌های دنیا و این چیزهای چشم پر کن زود گذر دنیا خودشون رو مشغول کنن، هیچ نوع ترغیبی هم به اون نکرده. من اینجا تو پرانتز یه چیزی رو بگم، یه روایتی است مشهور از نبی خاتم هم هست که این روایت رو بعضی میگن و بعد یه چیزایی که دلشون بخواد به دنبالش میگن. گاهی هست که افراد به دلیل اینکه شنوندگان دقیقی ندارن هر مطلبی رو با هر آیه یا روایتی که دوست داشته باشن اثبات میکنن. خیلی از اوقات این چنین هست که اصلا طرف به چیز گاهی به آیه‌ای و روایتی استشهاد میکنه که دقیقاً برخلاف مقصودش هم هست. من نمونه های متعدد سراغ دارم برای این قضیه. بله حالا دیگه از ذکر بعضیش میخوام صرف نظر کنم، چون این بعضی از مورد شو بگم شخصی که همراه من در اون مجلسی که مطلب رو من شنیدم اینجا هست و میترسم حد که اون گوینده بشه در نظر اون آقا، از ذکر اون مطلب فعلا خودداری میکنم، ولی زیاده از این نوع چیزا. فرض کنیم مردم میگن هی علی خیر العمل، هر کسی و عمل خودش، این جمله چه ربطی به او داره؟ حالا باید ارتباطشو پیدا کرد. هی علی خیر العمل، هر کسی و عمل خودش. از این نوع استدلالات فراوان ما میتونیم پیدا کنیم. و این رو حتی در کرسی های خطابه، منبر، تریبون، کنفرانس، نمیدونم سخنرانی، همایش، نمیدونم امثال این چیزا میشه پیدا کرد. یعنی یه چیزی نیست که حالا فقط تو سطح عوام مردم ما مورد براش داشته باشیم. زیاده از این. از جمله اونها اینه که روایتی است از پیغمبر خدا که برادرم عیسی فقط به آخرت نظر داشت، یک چشمی بود و او فقط به آخرت نظر داشت، و برادر دیگرم موسی او هم یک چشمی بود و فقط به دنیا نظر داشت، و انا ذو العینین، من دارای دو چشمم، هم به دنیا نظر دارم هم به آخرت. و عرضم به حضورتون که از اینجام بعد دیگه طرف استفاده میکنه که هر چه که مربوط به دنیاست هرچی ما دلمون میخوام، ولی میشه اون تو دین پیغمبر هست، چون اگه یه خورده یه گوشش شما بخوای بسابی، یه مقداری شما بخوای جلوشو بگیری، شما هم خانواده حضرت عیسی میشی که از یه چشی میشی. و حضرت هم فرمون انا ذو العینین، طبیعتا آنچه که در دنیای اشخاص هست هرچی دلشون بخواد اشتهاشون بگیره و خلاصه مطابق احوا نفسانیشون بشه، این باید تو دین پیدا شه. درست شون؟ اگر هم تا حالا علمای اسلام پیدا نکردن، این مال اینه که اجتهادشون پویا نیست، مال ما اجتهادمون رو قیل میدیم انجور خودش پویاست، خب میره میرسه به همون جا که دلمون میخواد. درست شد؟ با بعضی از این نوع کلمات هم خلاصه با اجتهاد پویا و ایستا و اینا هم ملت رو عرضم بزرگتون قانع میکنن. علالقاعده هر چیزی هم که شما دلت میخواد نوع اسلامیش پیدا میشه. حالا الان تا امروز اگر پیدا نشده شرابخواری اسلامی و میگساری دینی و عرضم حضورتون که زنای شرعی و نمیدونم امثال این چیزا، چه بسا که فرداها، حالا شاید به عمر بنده قد نده ولی بعید نیست پیدا بشه. درست شد؟ موسیقی اسلامی و ایناش که در اومده، این شاید 50 سال پیش به ملت که میگفتن شاخشون در میاد، اما الان هیچ کسی تعجبی از این جهت نمیکنه. نوع و اینام جهتش اینه که تو ذهنشون اینه که تا اونجا که ما از دنیا چه فردی چه اجتماعی دنبالش هستیم، پیغمبر فرمون انا ذو العینین، یعنی همه اونا رو من واسهتون تضمین میکنم، در کنارش هم واسهتون یه آخرتی که جنت ارضها که ارض السماوات و الارضم داره اونم هست دیگه، گل و بلبله، تمام آنچه میخوایم تو دین هست، آخرتمونم که به این ترتیب تضمین شده. آیا معنی اون روایت اینه و این چیزا به این صورته؟ واقعش اینه که این چنین نیست. ما حق نداریم به خاطر یه دونه روایتی که حالا معناشم چجوریه بیایم تمام دین رو آویزون همین یکی روایت بکنیم. اگر یک جایی از روایتی یا حتی از یه آیهی ما یه معنایی برداشت کردیم که این معنا با مسلمات دین در تعارض بود، معلوم میشه اون معنا مورد نظر نیست یا اون روایت صادر نشده. یکی از این دو کار رو باید بکنیم. من یه مثال میزنم، یه خود بحث امشب یه مقدار ممکنه علمی باشه ولی دیگه چاره ندارم باید بگم، چون هر صورت وقتی من گوش مفت بعضی گوش مفتار گیر میارم دیگه بعضی حرف رو باید بزن. من یه مثال میذارم، قرآن مگه نداره ما جعل علیکم فی الدین من حرج، آخرین آیه سوره مبارکه حج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این معنیش چیه؟ یعنی خدا تو دین یه ذره حتی حرج و چیزی که سخت باشه قرار نداده. خب معنیشو که ما درست کردیم که اگه اینجوری باشه خب ما باید چیکار کنیم؟ باید بگیم جهاد تو دین نیست، چون جهاد بدون سختی که ما نداریم که، جهاد تو رخت خواب معنی نداره که، جهاد زیر کولر و ایرکاندیشن و این چیزا، برای تو بیابون و خاک و خون و تشنگی و دربدری و کشتن و کشته شدن و امثال این چیز هست. از اول تا آخری سختی. چقدر آیات قرآن در جهاد ما داریم؟ اون آقا فرمود از جهاد سختر خمس، درست؟ حالا جون هم ممکنه آیه تاید من راحت بدم، پوله که این راحتی بله؟ از پول نمیشه این سادی گذاشت. خب این چی؟ این اصلا ذاتش حرجیه، زکات و امثال این چیزا. ما میتونیم به ما جعل علیکم فی الدین من حرج بیاییم و بگیم که خب پس همه این چیزا، اینا معلوم میشه که اینا رو جبرئیل شوخی کرده واسه پیغمبر آورده، میشه بگیم بله؟ الان تو محیطای دانشگاهی این آیه خیلی بهش توجه میشه، لا اکراه فی الدین، یعنی فضولی به شما چه اومده؟ من میخوام کار خودم انجام بدم، تو دینم هیچ اکراهی نیست. هیچ وقت تا تذکر بخوایم بدیم وارد در اکراه میشه، لا اکراه فی الدین، تو دین اکراه ما نداریم. خب این دینی که میگه اکراه نداریم، جهادش پس باز چی میشه؟ اوائل سوره توبه است که به این مشرکین که باشون شما به این مشرکین چهار ما فرصت بدین، فسیح و فلار و اربعت اشهر، آدم شدن که شدن، اومدن توبه کردن ایمان آوردن، فاخوانکم فی الدین، وگرنه هر جا پیدا کردین بکشنش، فقعدو لهم کلا مرصد، وقتلوهم حیف و ثقفتموهم، هر جا پیداشون کردین دمار از روزگارشون در بیارین. اینا مگه تو قرآن نیست؟ مگه ما تو آیه قرآن نداریم از زانی و زانیه تو فجلدو کلا واحد منهما مئت جلده، هم زن و هم مرد زناکار رو هر کدومشون رو صد ضربه شلاق بزنین، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، چون وقتی کسی کتک میخوره جیغ و ویغ و داد بیداد میکنه دیگه، گریه میکنه چی؟ فرمود دلتونم نسوزه با حالشون، سر 99 تا هم نگین که حالا اون یکی رو ولش کن، تا آخرم بزنین، هیچ صدومیش هم بزن. خب از سارق و از سارقه فقط و عیدیه هما دست دوزو ببرید و امثال این چیزا. این همه ما موارد الزام و اکراه داریم. میشه به یه آیه یا به یه جمله ما بیام تکلیف کل دین رو روشن کنیم؟ یه عده اینجا این کار رو میکنم، میگن این لا اکراه فی الدین روح دینه که ما دست یافتیم، بقیهش رو پیغمبر دست نیافته که اون همه آیه تو قرآن رو تلاوت میکرد. از این نوع چیزا به درد کسانی میخوره که مخاطبانی دارن جاهل یا اجازه اشکال کردن و سوال کردن به کسی نمیدن. ما حق نداریم خلاصه یه دونه روایت رو بگیریم یا یه جو حتی آیه قرآن رو بگیریم، اون معنی که ما ابتداعا به ذهنمون میاد یا معنی که ما دوست داریم بذاریم تو دهن آیه و روایت و بعد بیایم اول و آخر دین رو با این خطکشی که درست کردیم درست کنیم و هرچی که دلمون بخواد آروم بچنیم بندازیمش کنار، هرچی هم دلمون بخواد بذاریم تو دین باشه. این قاعده است، روشنه؟ دو سه تا مثال زدم که روشن بشه که مطلب از چه قراره. حالا اگر ما داریم که پیغمبر فرمود انا ذو العینین، عیسی دارای یک چشم بود، موسی دارای یک چشم و من دو چشمی هستم، ما آیا میتونیم معنی کنیم این جمله رو که پس معلوم میشه که تا اونجایی که دلت میخواد از امور دنیا توی دین پیغمبر خدا پیدا میشه، میشه اینجوری معنی کرد؟ اگه اینجوری بخوایم معنی کنیم، وقت ما باید بگیم کثیری از آنچه که پیغمبر خدا به عنوان محرمات انجام داده، بلکه همش، همه اونا، چون گاهی به هر صورت محل ابتلای ما میشه، بالاخره ما لازمه که اونا رو مرتکب بشیم، وگرنه دنیای ما تهدید میشه. میشه با این یه روایت همه اونا رو حذف کنیم از دین؟ میشه این؟ پس معلوم میشه که در هم لا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، هم در لا اکراه فی الدین، هم در مثل انزل عینین، ما حداقل معنای این جملات رو درست نفهمیدیم. و هستند جملاتی که ما معنیشو تا امروز نتونستیم دریابیم و باید در مثل چنین جملاتی که بهش میگن مجملات دین، باید در اینا رو رد کنیم علمشو به اهلش، یعنی باید صبر کنیم امام زمان علیه السلام بیاین از محضر حضرت بپرسیم که معنی این جمله‌ای که جد شما فرموده چیه؟ ما نفهمیدیم، چون اگه بخوایم به این جمله به ظاهرش ما تمسک کنیم و اینو به مبنا بگیریم، وقت با یه چیزایی که مسلم خود اون حضرت فرموده در تعارض میفته. پس ما نمیگیم این جمله دروغه، چنین جرأتایی رو نمی کنیم، و نه از اون طرف به خاطر این هر چی حرام حلال تو دین خدا راست و ریستش میکنیم به مطابق رأی خودمون. این کار جایز نیست. خدای متعال اولیاء خودش رو به دنیا طلبی و لذت بردن در دنیا که اینا هدف قرار بدن هیچ نوع ترغیبی نکرده. اگر اون ترغیب ها هست، اونا جنبه های اخروی توش هست. ترغیب کرده ازدواج کنن، خود در ازدواج لذته. این لذت رو خدا میخواد برای چی؟ برای این که شخص کوشش کنه. حالا من کاری ندارم به بعضی تبلیغات، نمیدونم تنظیم خانواده و اینا رو من سرم نمیشه. ما همین سوادمون از این کتاب هست، به بقیه چیزا خیلی عقلمون قد نمیده. تو اینجا هست که تناکحو تناسلو تکثرو فعنی اباهی بکم ولأممه یوم القیامت ولو بالسقط. این که یک نفر به امت نبی خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اضافه بشه، زمین یک گوینده لا اله الا الله و گوینده شهادت به رسالت به پیغمبر خدا و معتقد به ولایت امیرالمومنین یه دونه اضافه تر پیدا بکنه، اینو خدا میخواد. این مایه مباهات رسول گرامی اسلام در قیامت. ولو تورام تلف بشه، در مرحله جنینی سقط بشه، اینو اگه کسی قصد بکنه، خب بله اون وقت دیگه از قبلش نمیره چیشی فرند پیدا کنی که با او ببینی به دادن به یه توافقاتی میرسه یا نمیرسه. دو سه سال با هم دیگه باید رفیق باشن تا بعد روحیات همو دست بیارن، که بعدم عملا چیزای دیگه از هم دست میارن، روحیات هم دیگه دست نخواهند بود، شاهدش عالم بیرون. که معمولا ازدواجای دارای اون مقدمه نتیجه آنچنانی هم برای یه طرفین نداره، چون بعد از ازدواج خیلی از مسائل رو متوجه میشن که اشتباه فهمیده بودن از یک دیگه. او دیگه این راهو نمیره. چرا؟ چون این نقض غرضه. وقتی عمل من رو در هفته دو بار به نبی خاتم عرضه می کنند، به امام زمان علیه السلام عرضه می کنند، دیگه تو اون نامه وقتی از که من این کسافتکاری رو دارم می کنم به این عنوان که بعد دارای یه زندگی موفقی بشم که در او یه نسلی پیدا بشه که بعد چشم روشنی پیغمبر خدا باشه، پیغمبر خدا از همونجا پیغام میفرسته که نمیخواد سیرون میجوری من رو خوشحال کنه، همونجوری صاف صاف را بری خودت و الله اله الا الله بگیری زمین بس من بله خوشحال کننده تره. عملا از اون طریق نمیره. خدای متعال این چنین کرده نسبت به اولیاش که اونها رو نگفته برید شینه این تخت منوزه تو این مسیر. البته برای دیگران، برای جامعه مسلمین، برای جامعه شیعه، شخص اگر فعالیتی بکنه که تسهیل کنه امر زندگی یا بر دیگران. اینم خودش یکی از بزرگترین مقربات به خداست. برای خودش ممکنه سخت بشه، ولی برای دیگران خیلی راحتی رو میخواد. نفسه منحفی عنا و الناس منحفی راحه. اینجوری باشه. حتی در مرحله خورد و خوراک در اوصاف سلیمان پیغمبر آمده که کان یأکل الشعیر و یطعم اهله الحنته. خودش نان جو میخورد. نان جو خوردیم دیگه، خیلی خوشمزه نیست در قیاس با نان گندم. از لذیذ در این چیزا تو دنیا نان گندم. این نونی که ما میخوریم از بس زیاد خوردیم مزهش رو درک نمیکنیم. امیرالمومنین علیه السلام تو نامه به عثمان بن حنیف دارن که من دو قرص نان رو بهش اکتفا کردم، ولو شئت لهدیت الطریق الى مصفى هذا العسل و لباب هذا القمح و نسیج هذا القز. اگه من دلم بخواد به گواراترین غذاها که عبارت بشه از عسل مصفا، یعنی عسلی که ما میخوریم درسته بدون موم، عسل صاف شده، و گندم بدون سبوس. معمولا نونای ما گندم بدون سبوس دیگه، و پارچه حریر من میتونم دست پیدا کنم، لباس آنچنان نرم، غذای اینچنین. ای بخوام اینجوری میکنم. ولیکن هیهات ان یغلبنی هوای و یقودنی جشعی الی تخیر الاطعمه. ولی خیلی دوره، اصلا با من علی نسبتی نداری که هوا و هوس من منو بکشه به سوی این که من برم دنبال این باشم که اینو بخورم اونو بخورم، این غذا چجوری اون. اصلا اینجوری نیست. بله سلیمان پیغمبر خود شعیر میخورد، یعنی جو میخورد. و کانه یطعم اهله الحنته. خوب آدم این چیزا رو برای دیگران، ولو زن و بچهش و مردم بخواد، اما خودش رو نه. تو این وادیا جلو نفس خودشو بگیره. و انما خلق الدنیا و خلق اهل حالی یبلوهم فیها ایهم احسن و عملا لآخرته. خدا این دنیا و این زر و زیور دنیا و این بساط رو آفریده تا افراد آزمایش بشن که کی بهتر توشه بر میداره برای آخرتش. و ایم الله لقد ضرب لكم فيه الأمثال وصرف الآيات لقوم يعقلون ولا قوة إلا بالله. به خدا سوگند خدای متعال مثلهای متعددی در قرآن برای شما زده و آیات و نشانه های متعدد و گوناگونی رو برای اونایی که عاقلن، عقل دارن، خدا قرار داده. ولا قوت الا بالله. البته لقوم یعقلون دیگه، اونایی که عاقلن. عقلم البته ما عبد به الرحمنه، ولا اون چیزایی که حالت کلک و نیرنگ و خدعه و امثال ایناست، اینا شبیه عقل فرمود از که تو کله معاویه بود. ولا عقل العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل اینه، اونی که تو کله معاویه است اونه، تو کله خیلی هم هست منتها رتبه های شدید و ضعیف داره. او یک بله حقبازی در سرتاسر تاریخ لعنت الله علیه. و خدا هم عجیبه که او رو یه امتحانه مهم میکرد، اون که یه حق باسر از خودش تقریبا دم دستش گذاشت که امراض بشه، که گاهی که خودش کم میآورد از او استفاده میکرد. و اینا هم امتحانه دیگه، اینا هم امتحانه. کبوتر با کبوتر، باز با باز، خدا گاهی اینا رو میذارید بغل دست هم دیگه که آیا اینها از نقاط منفی یک دیگر سوء استفاده میکنن در جهت شیطنت یا اینکه نمی کنن. عقل اون است که امیرالمومنین علیه السلام و اتباع امیرالمومنین دارن، چون من کان عاقلا کان له دین، عاقل غیر دیندار نداریم. هر کی عاقل دینم داره، هر کی دین نداره من میشه عاقلم نیست. و خدا نشانه هاش رو قرار داده برای عقلا. خب بماند بقیهش انشاءالله برای شب بعد، شب هشتم این مجلسه. من از بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها اجازه ای بگیرم و به نام به مناسبت شب هشتم یه سر با شما به زیارت فرزندش حضرت سامن الحجاج علیه السلام مشرف بشیم و اونجایی که قلوب شیعیان عالم خیلی از اوقات یاد اونجا میفته حالت رقت و انکسار بهش دست میده. صلی الله علیک یا مولانا یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا، صلی الله علیک یا ابا الحسن، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته. دو معصوم هستند که اینها وصیت کردند پیش از شهادتشون به اطرافیانشون یا به بعضی از اطرافیانشون که اونها برشون گریه کنن. هنوز شهید هم نشده بود. یکی آقا علی ابن موسی علیه السلام، وقتی که اومدن علی ظاهر با احترام ولی در واقع حضرت مجبور بود که از مدینه خارج بشه و به سمت مرو حرکت کنه، برای بار آخر حضرت وارد مسجد جدش رسول خدا شد و با قبر جدش وداع کرد. حضرت آمد تا دم در، دیدن حضرت به سرعت برگشت به سمت قبر، صدای گریه حضرت بلند شد و مجدد وداع کرد. باز که برگشتن دم در، این بار با صدای بلندتر حضرت گریه کنان آمد به سمت قبر. چند بار این رفت و آمد بین در مسجد و قبر شریف جدش انجام شد، همه حواسها متوجه حضرت شد که چجوری این حضرت داره وداع میکنه با قبر جدش رسول خدا. حضرت سفرهای متعدد رفته بود، مکه زیاد میرفت و برای عمره و حج میامد برای وداع قبر جدش، هیچ بار اینجوری نبود. وقتی که حضرت آمدند داخل خانه که آمدند، جمع اهله و ایاله، اهل و ایال رو جمع کردند و امر کردن که شما بر من گریه کنید. السلام علی من امر اهله و عیاله بالنیاحت الیه قبل وصول الموت الیه. و حضرت عرضه داشتند و پشت سر مسافر گریه میمنت نداره، گویا حضرت فرموده باشد اما مسافری که امید بازگشت داشته باشه، من به سفری می روم که امید بازگشت ندارم. این امام هشتم علیه السلام که این چنین امر فرمود اهل و ایالش را که بر او بگریند، مادر مظلومش فاطمه زهرا هم و امیر المؤمنین علیه السلام عرض داشت ابکنی و بکل الیتاما، هم برای من گریه کن علی جان، هم برای بچه های یتیم و قدنیم قد من گریه کن، اما ولا تنس قتیل العداب طف العراقی، حسین منو فراموش نکن که او رو در کربلا می کشن. این دو معصوم این چنین به اطرافیانشون گفتن که
بر ما گریه کنید، اما خود سید الشهدا در کربلا به دخترش فرمود لا تفرقی قلبی بدمعی که حسرتا ما دام من الروح فی جسمانی. دخترم با این اشکای چشم دل بابا را آتش مزن، بگذار که من شهید بشم، اون وقت تو به اولاترین کسی هستی که بر من گریه.